بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل محمد. در ادامه بحث ما در مطلب چهارم از مطالب مربوط به هویت اجتماعی و حاکمیت، مطلب چهارم این بود که تقلید در ایجاد فرهنگ اجتماعی نقش بسیار مهمی داره. خب در این باره بحث کردیم، گفتیم خب بر این اساس، چون بحث ما در فرهنگ کلانه، یعنی مأموریت ها و مسئولیت های حاکمیت رو داریم در زمینه فرهنگ بحث، گفتیم وظایفی دارد حاکمیت در این عرصه، در عرصه بهره‌گیری از عنصر تقلید در ایجاد فرهنگ سالم اجتماعی. گفتیم چند وظیفه دارد حاکمیت در این عرصه، وظیفه اول و دوم و سوم رو مطرح کردیم که وظیفه اول گفتیم سعی در استفاده از صاحبان فرهنگ متعالی در جایگاه های برجسته در نظام حاکمیت، خودش ایجاد فرهنگ اجتماعی می کند. یعنی تقلید رو گفتیم مردم از کی تقلید می کند؟ از کسانی که در جایگاه های برجسته هستند و در برابر چشم مردم هستند. خب به این اساس به این جایگاه های برجسته باید افراد صالح و افرادی که میتونن الگو قرار بگیرن قرار بگیرن، نه صرفا تخصطلب متخصص یا نمیدونم چی که باید نمیکنن. نه این رو داریم ادامه میدیم. بس یک جنبه از جنبه های واجب توجه حاکمیتی که تو جایگاه های برجسته انسان های صالح بنشینن، چون این اثرگذار است در چی؟ در انتقال فرهنگ سالم به عامه مردم. دو وظیفه دومی که بحث کردیم اینها رو، ترویج چهره های برخوردار از فرهنگ سالم و معرفی اونها برای اقشار مختلف، معرفی کنن چهره سالم ایست، این چهره اینقدر خدمات داره، این اخلاقش، این رفتارش. مطلب سومی که باز بحث کردیم، حمایت از عالمان آگاه در ترویج فرهنگ صحیح سالم در میان اقشار. عالمان آگاه بخوان ترویج کنن فرهنگ سالم رو، باید حمایت بشن. این وظیفه حاکمیت. البته عالمان آگاه هم خودشون موظفند که در ترویج فرهنگ سالم در جامعه تلاش کنند. مطلب چهارم که نمیدونم این رو بحث کردیم قبلا یا نه، گفتیم حاکمیت موظف است با هدایت و توجیه و کنترل بخش های تمرکز قدرت اجتماعی. ما یه بخش های تمرکز قدرت اجتماعی داریم، باید حاکمیت سعی کند این مراکز تمرکز قدرت رو به سمت عناصر صالح هدایت. تمرکز قدرت که میگیم، قدرت اقتصادی یکی از این قدرت هاست. البته ما نمیایم اینجا بگیم که فرض کنید اجازه ندن افراد مثلا غیر عادل کار اقتصادی کنن. در کار اقتصادی شرط عدالت وجود نداره، لازم نیست هر کی میتونه کار اقتصادی کنه کار اقتصادی کنه. هر کسی میتونه توی یه جایی گرهی از کار اقتصاد مردم باز کنه، باید باز کنه، یا خودش میخواد به یه جایی برسه برسه. ولی حاکمیت وظیفه دارد که مراکز قدرت رو در اختیار صالحان قرار. حالا چه این مراکز قدرت اقتصادی باشه، چه سیاسی باشن، چه نظامی باشن، چه فرهنگی باشن، چه هر چه باشه. مراکز قدرت بودم این از اون مراکزی است که جلو چشم مردمه و اثرگذار در فرهنگ اجتماعی عمومی است. مطلب پنجم، تبیین ملاک‌های سالم و الگوی سالم و تمییز اون از الگوهای غیر سالم. یعنی باید حاکمیت از طریق ابزاری که داره، ابزار رسانه یا غیر رسانه، تبیین کند ملاک‌های الگوی سالم رو، تبیین کند ملاک‌های الگوی غیر سالم رو، تبیین کند تا مردم بتونن تشخیص بدن، تمییز بدن بین سالم و غیر سالم. این از وظایف حاکمیت. البته از طریق حالا گاهی آموزش و پرورش، مثلا از بچه، از کوچکی، از کودکی که تو آموزش درس میخونه، باید بهش یاد بدن که ملاک های الگوی سالم چیه، ملاک های الگوی غیر سالم چیست. یکی از کارهای بسیار برجسته قرآن کریم همینه که الگوهای سالم و غیر سالم رو قرآن کریم تبیین کرده و بیان کرده است که این الگوی سالم در نتیجه سلامتی، در نتیجه صفا، در نتیجه تقوا به کجا رسیده و عاقبت المتقین، توی اونا عاقبت از اونا متقین شده، و عناصر غیر سالم و غیر صالح هم اونا به چه دردی دچار شده و به چه عاقبت بدی گرفتار شده. این تبیین الگوی سالم از الگوی غیره و از ملاک های الگوی سالم، از الگوی غیر سالم، این از وظایف حاکمیت. تبیین باید این تبیین انهایی دارد. خود گفتگوی حاکمان، گفتگوی عناصر برجسته با مردم، استفاده از رسانه، استفاده از هنر، ادبیات، شعر، یکی از کارهایی که خیلی باید انجام میره تشویق بشه این که مثلا شاعران مدح کنن عناصر صالح. این مدح عناصر صالح، این که ما مدحی اهل بیت صلوات الله تعالی علیهم رو از بزرگترین فضائل میدانیم، من قال فینا اهل البیت شعران من الله له بیت فی الجنه، همچه مزامین ما داریم، یا تشویق هایی که امام صادق صلوات الله تعالی علیه نسبت به شعرهای اهل بیت داشتند، نسبت به کمیت داشتند، نسبت به حالا امام رضا، نسبت به دعبل داشت، نسبت به دیگران. این همه تشویق، تشویق به خوندن و یاد دادن و آموزش دادن بچه ها. مثلا شعر سید حمیری را مثلا حضرت میگه که علمو اولادکم، حالا نسبت به شعر سید حمیری آمده، نسبت به شعر حالا شعر ابو طالب هم هست، که این تعلیم شعر و این که را شعر هست بعضیاش مثلا برای شعر یک مذمتی هم قابل، البته شعر خوب خیلی خوبه. حالا من البیانه لسحرا شامل ارسالت این من ال شعر لحکمه و این من البیانه لسحر، که شعر وقتی حکیمانه باشه این مورد پسند شارعه، بلکه خود ائمه خدا صلوات الله تعالی علیهم از اشعار حکیمان استفاده میکردن. حالا حضرت امیر هم صلوات الله تعالی علیه نسبت داده شده از بسیار از اشعار حکیمان، و حال شعر حکیمانه مورد تشویق شارعه. حالا شعرایی که به مدح اهل بیت می‌پرداختند کار بزرگی می‌کردند. از شعر اهل بیت می‌توان ملاکن تعدی کرد به شعر درباره اتباع اهل بیت، بزرگانی که به هر حال اینها توانستند همون ارزش‌های مدرسه اهل بیت رو، ارزش‌های مکتب اهل بیت رو در رفتارشون، در کردارشون تجسم بخشند. در مدح اصحاب ام شعر گفتن، یکی از علمای بزرگ ما مرحوم آیت الله حاج آقا مجتبی لنگکرانی که از علما و از فقهای بزرگ معاصر ماست، یک قصیده بسیار طولانی در مدح مجتهدی امین داره. با اینکه مجتهده بوده مثلا خانم بوده. نظر این فقیه بزرگ کمتر شعر گفته، شعر شد من ندیدم که زیاد شعر گفته، ولی درباره مجتهد امین شعر بسیار طولانی، قصیده مفصلی. چرا؟ این فقیه میده، ولی اینکه به مردم نشون بده که یک خانمی که توانسته است به این درجه از کمالات علمی، از کمالات انسانی، از کمالات رو، این شایسته چیه؟ شایسته ترویجه، شایسته تقدیره، شایسته معرفیست. کار درستی، فقیه فقیهانه عمل کرده، این کار رو کرده. به هر حال یکی از وظایف حاکمیتی که هر ثبت که نسبت به تبیین ملاکهای الگوی سالم، ملاکهای الگوی غیر سالم اقدام کن. وظیفه ششم، ایجاد جاذبه، ایجاد جاذبه و تقویت جاذبه الگوهای سالم. یعنی حالا ممکنه الگوی سالم داشته باشیم توی جامعه، باید کاری کرد که این الگوی سالم رو برای قشر جوان، برای اقشار مختلف مردم جاذبه دار کرد. هم تعریف و تمجید کردن، این که حالا مثلا مقام معظم الان این خود تأکید دارن برای مسئله خانواده شهدا و تعریف از شهدا و نوشتن درباره شهدا، خودش در همین مسیره. یعنی اینکه آدم تقویت کند جاذبه الگوهای سالم رو. این الگوی سالمی یک کار خیری کرد. این کار خیر اگر خوب برجسته نشه، خوب تبیین نشه، خوب عرضه نشه، اون جاذبه خودش رو نخواهد داشت. آدمای خوب زیاد هستن توی جامعه، کارهای خوب زیاد میکنن توی جامعه، اما کسی کمتر توجه میگه، جذب نمی کنه، جذب نمی کنه توجه کسی، مثل یه رفتار عادی. خیلی وقتها کار خیر از انسانهای عادی عادی میشه در نگاه مردم، دست جلب توجهشون نمی کنه. بله، یه این روایات زیادی ما داریم درباره این که المؤمن مکفر لا تشکر نعمته، یه همچه مضمون، و رسول الله مکفر صلوات الله علیه و آله. یعنی چه؟ یعنی مؤمن که کار خیر از سر میزنه چون جلب توجه نمی کنه، مؤمن دیگه کار خیر باید بزنه، وظیفه سی بقول شما این عادیه برای مردم، جلب توجه نمی کنه. حالا این وقتی یک شری کسی کنه، فاسدی، یک کار مختصری کنه، یه مثلا سلبریتی پا میشه میاد پول مردم رو جمع میکنه، نه پول خودش رو که بره مثلا در یه جایی خرج کنه. این چقدر بلندش 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 بلند چقدر هم بلند بی خود کرده پول مردم رو جمع کرده. هستن نهادهایی که بناس مردم پولتون جمع میشه باید به اون نهادهایی که معتمد مردمان داده بشه. و در ثانی اگه او خیلی اهل خیر خواست پول خودش خرج کنه، نه که پول مردم خرج کنه. به هر حال این که این رو توی رسانه ما گندش کنیم برجسته، این درست نیست. اونی که درسته این است که فعل اهل خیر رو ما برجسته کنیم، تو چشم مردم خوب تبیین کنیم و زیبا نشون بدیم. زیبا نشون دادن زیبا غیر از خود زیبا بودن زیباست. زشت نشون دادن زشتی و زشت چیزیست افزون بر زشتی خود زشت. گاهی زشتی زشت برای مردم کم و بیش معلوم، اما خوب زشتیش برایشون طبیعی نمیشه که ایجاد نفرت از زشتی کنه. نفرت از زشتی، ایجاد نفرت از زشتی که البته اون ایجاد نفرت هم گفتیم خودش یه عنصر مستقل نیست، ولی اون چه اینجا داریم میخواییم بگیم ایجاد جاذبه یا تقویت جاذبه الگوهای سالم. یکی یه بحثی ما داریم که اصلا در ببینید در بعضی از چیزها خود ریا ممدوحه. ریا اینطور نیست که ریا همه جا مذموم باشه. فرض کنید حالا ریا به این معنی که نشان دادن کار، نه ریای اونم که برای غیر خدا باشه. ما ریا دو جور داریم. یک ریا این که آدم فعلی بکند لغیر الله سبحانه، اون مضمومه، همه جاش مضمومه. یک ریا یای به این معنی است، حالا این که چون بعضی به اینم میگن ریا، در که ریا نیست، این که نشون بده به دیگران که دارم کار خیر میکنه. بله ارائه، بله به قولشون ارائه است نه ریا. این ارائه کار خیر ممدوحه، ولذا در مسئله انفاق مثلا ما انفاق، هم انفاق سری ممدوحه هم انفاق علنی ممدوحه. الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیتا. اصلا در بعضی روایات داریم که خوبه که آدم که باید انفاق کنه در برابر مردم انفاق کنه، بگیم من دارم انفاق میکنم. چرا؟ چون این فرهنگ سازیه، این مردم رو به طرف کار خوب، به طرف انفاق روانه میکنه. بله اشکال نداره که بعضی ها مثلا یه روحانی بله در برابر مردم با لباس میره خدمت به مردم میره، این خیلی ممدوحه، این کار درستیه، این نمیگن ریا، باید این کارو بکنه. یا حتی نظامی، یک نظامی با لباس نظامی ها میشه میره خدمت به مردم میکنه، خانه برای مردم میسازه، نمیدونم اطعام اطعام میکنه، انفاق بر مسکین میکنه با همین لباس، این خوبه، اینا چیزی ممدوحیه. این از همون چیزیست که ایجاد جاذبه است، ایجاد جاذبه برای الگوهای سالم و الگوهای خوب. حالا یه حرفیه که عرصبت خدمت شما، اگر آدم دوچار عجب بشه از اون عجب، غیر از خوش آمدنه، این بد نیست که آدم خوشش بیاد از این که مردم او رو تعریف میکنن، طبیعی خوبات بیاد مردم رو خوشش بیاد. این خوش آمدن یه مطلبه، یه عجب باید مواظب باشد این منجر به عجب نشه. عجب خیلی خطرناک، این که آدم بگید که پس من خوبم و از دیگری بهترم. نه نه نه، هم از فعل هم از خود شخص. ببینید از خود شخص باید تعریف بشه. ما یه وقت همین مجموع الفکر الاسلامی که کارهای علمی زیادی میکنن دوستانه، ما همیشه من تأکید داشتم کسی کار علمی خوب میکنه باید اسمش تو پشت جلد کتاب. بعضی از مؤسسات هستن میگن که ما این کار ما از کار مؤسسه هست، کاری نداریم این که کی کنیم، ما مؤسسه اومدیم پول دادیم کسی با ما کار کرد، خوب کردیم. خب این کسی که آمده کار علمی ارزشمندی رو انجام داده، این رو باید معرفیش کنی، این رو باید برش احترام قائل بشی، این رو باید بیاریش تشویقش کنی، اسمش بیاد پشت جلد. این نظر شخص بنده بودن بطه عملم همین کاری کرد. بله این درسته، این کار یعنی حتی معرفی فاعل خوب، هم فعل خوب تعریفش خوبه، هم فاعل فعل خوب هم معرفیش خوبه توی جامعه. هفتم عرصبت که ایجاد نفرت و انزجار نسبت به الگوهای فاسد و غیر صالح. این که ما در فرهنگ شیعی ما تولا داریم و تبرا، یا تولی و تبری، سعیش تولی و تبریه، تولا تولا و تبرا اون میشه فعلش، مصدرش همون تولی و تبری، هم تولی داریم هم تبری. ما خیلی از زیارتنامه هامون زیارتنامه های تبریه، بعضی از زیارتنامه های ما زیارتنامه هم تولی هم تبری توشه، زیارت عاشورا بیشترش تبریه. خیلی مهمه این مسئله تبری، تبری از اعمال عوامل فاسد، اصلا کفایت نمی کند تولی نسبت به عناصر صالح تنها. کسی بگه حب اهل بیت صلوات الله علیه، بله حب اهل بیت رو همه کس میتونه داشته باشه، اصلا طبیعیه، حب عناصر اونی که مهم است این است که در کنار حب اهل بیت براءت و بغض از اعدای اهل بیت باید باشه در کنارش. نمیشه تبری نباشه. این تبری همون است که جامعه میسازه، همون است که هویت میسازه. هویت آدم، هویت انسان صالح، هویتی است که هم جنبه ایجابی داره، هم جنبه سلبی داره. هم جنبه جذبه به سوی خدا توش هست، هم جنبه فرار از شیطان و فرار از بدی هاست. تنها یک جنبه کافی نیست، آدم رو نمیکشه بالا. لذاست که یکی از وظایف حاکمیت این است که ایجاد نفرت کند از طریق رسانه ها، از هر طریق، نسبت به عناصر غیر صالح، نسبت به عناصر فاسد. یعنی ما وظیفه اون این است که مثل ترامپ رو، مثل نتانیاهو رو و امثال اینا رو با هر شکلی که میتوانیم اینها رو اونقدر منفور کنیم در ذهن عامه جامعه که هم خودتون وقتی منفور شدن، ارزش هایی هم که اینها نمایانگر اون ارزش هستن، منفور خواهد شد در ذهن جامعه. بله، آره، این اشتباهه. این تشهیر قریشون، تشهیر یعنی این که در روایات ما داریم، حتی نسبت به مثلا نسبت موارد خاص، مثلا جنایتکاریست، جنایت کرده، عکسش نشون میده جنایت کرده، ثابت شده جرمش که تمام شده، اینو چرا عکسشون نمیدید؟ عکسش تیره میکنید؟ این که گفته شود آبروی هر کس باید حفظ شد، نه، این قاعده عامه نیست، این آبروی مؤمن باید حفظ شد، نه، هر آدم فاسق رو آبروی باید حفظ شد، نه، آبروی باید حفظ شد. اصلا در بعضی از روایات داریم که گاهی در بعضی از جرائم باید طرف رو بگردونن توی شهر، همه بشناسنش، بگردونن میشه این آدم آدم فاسق، این آدم دزده. ما اگه 4 بار این کارو می‌کردیم اینقدر دزدی تو جامعه شهرت چیز انتشار پیدا نمی‌کرد. نه، باید کم فقاهتیه، یعنی ضعف فقاهت، ضعف آشنایی با معیارهای شرعی. وقتی کسی که ضعیف آشناییش مهم اینا بدنش رو یه جایی خیلی بالا بر این نتیجه هم میشه نمیفهمه. یک چیزی که با فقه ما سازگار نیست این رو میاد ترویج میکنه، درست کنم سبن میشه. حالا دیگه حالا جاج آره این درست نیست به نظرم. حالا دیگه این یه مقدارم تأثیرات روشن فکری است. خب صلی الله علیه و آله.